أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسلك لي بي الطريقة المسلا واجعلني على ملتك أموت وأحيا. اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاد واجعلنی من اهل صداد. خب کلام نورانی وجود مقدس آقا امام سجاد، متعنی بالاقتصاد. اقتصاد در لسان اخبار به معنای مصطلح امروز نیست که میگیم اقتصاد، به قول معروف علم اقتصاد. اقتصاد منظور میان روی و اعتداله که حضرت از خداوند درخواست میکنن که خدایا این روش اعتدالی و میان روی رو در زندگی به من عنایت کن. این میان روی در شؤون مختلف جلوه داره. یکیش در امور مادی. در امور مادی خب این همه میگن انسان به اون اندازه‌ای که توان داره خرج بکنه، به قول معروف نه زیاده روی بکنه نه کم بگذاره از زندگی خودش، زن و نسبت به زن بچه، اعتدال رو رعایت کنه. اما عمده قصه در اینجا که امام درخواست میکنن از خدا که این توفیق رو به من بده، در مشیست که انسان در زندگی خودش میگیره. گاهی از اوقات ماها گاهی اهل افراط هستیم، گاهی اهل تفریط. یک کسی رو دوستش داریم، علاقه داریم، اینقدر فضائل و مناقب براش درست میکنیم، میبریم بالا بالا که دیگه پایین آوردنش اصلا سخته. وای بالا، هیچ عیب رو نمیبینیم درش. خب انسان دیگه، انسان ممکنه خطا بکنه. گاهی از اوقات با کسی دشمن میشیم، میاریم پایین پایین پایین، از شمر ابن زلجوشن بدترش میکنیم، هیچ فضیلتی درش نمیبینیم، هیچ خوبی درش تصور نمیکنیم. این با اقتصاد و میانه روی این تنافی داره. ولذا در همون اوج بدیها، اوج عیوب، ممکنه یک جهات مستحسن و خوبی هم پیدا کرد در افراد، در اشیاء. این حدیث داریم که وجود مقدس حضرت عیسی ابن مریم علیه و الان نبینا و اولادهی افضل التحیت و السلام، ایشون توی راهی می رفتن، این حواریون اصحابشون هم دنبالشون بودن، به یک سگی مرده بود و این بدنش هم به قول معروف دیگه چیز شده بود، این متلاشی شده بود، بوی بدی میده. اصلا مردار، مردار انسان هم همینجوره. این آدمی که عرضم بزرگتون که بهش اظهار علاقه میکنید عزیزترین فرد شما هست، اگر مرد یه دو روز سه روز اگر بمانه، خود شما نمیتونید تحملش کنید. این واقعیت انسان مرداره دیگه. مردار افتاده بود، بوی تعفن متلاشی شده بود، خیلی منظره بدی داشت. همه اینایی که دور و بر مسیح بودن اه اه کردن، یکی بینیشو گرفت، یکی گفت عجب مثلا چنینه. عیسی ابن مریم توی اینها گفت همین چیزایی که شما میگید یه طرف، اما نگاه کنید ببینید چه دندونای سفید قشنگی داره. این که توی همه عیوب انسان زیبایی ببینه، این هنره، این هنره، این میانه رویه که یک انسان نمیشه تمام فضائل رو یک جا داشته باشه و هیچ عیب و نقصی نداشته باشه. هر کسی که شما تصویر بکنید غیر معصوم، بالاخره یه عیوبی داره. فضائل ممکنه افرادی داشته باشه، فضیلتی داره، اما عیوبی هم داره. نگاه اقتصاد به این است که انسان جوری نگاه بکنه که منصفانه باشه، به قول اصطلاح امروزی ها سیاه و سفید نبینه، یا سیاه یا سفید، نه خاکستری ببین. این هر کسی بخواد باشه، این فضائل، این خصوصیات خوب رو داره، این عیوب هم درش هست. و ما وقتی نگاه میکنیم، وقتی فضیلت یک کسی بیشتر از عیوبش بود، بهش علاقه پیدا میکنیم. لازم نیست اون عیوب از نظر ما پوشیده بمانه. گاهی از اوقات عیب رو فضیلت حساب میکنیم. این در تملق و چاپلوسی هستی که اون سلطان بود، عرضم به حضورتون که یک روز آمد گفت بادمجون خیلی خوبه، این همه شروع کردن تعریف کردن از بادمجون. فردا آمد گفت نه بادمجون اینجوره، نفخ میاره، چنی میاره، همه شروع کردن بد گفتن. گفت چی شد دیروز تعریف میکردی؟ گفتن ما نوکر بادمجون که نیستیم، ما نوکر سلطانی، هر چی سلطان گفت ما میگیم. این در بعضی از ماها این تفکر پیدا میشه که ما محسنات رو نبینیم، عیب رو فقط ببینیم. نه، یه کسی ممکنه از نظر ما عیوب زیادی داشته باشه، اما یه جهات خوبی هم داشته باشه. انسان منصف باشه، در همه جهات ببینه. ما در امور مذهبی گاهی از اوقات بخوایم رو تدین مقدسی بیفتیم، این دیگه واویلا میشه. عرضم بزرگتون که درس بس فلان همه اینا میره کنار، از کار و اعمال مستحبی پشت سر هم، جوری که خودمون خسته میشیم در آخر. وقت گاهی خستگی که پیدا میکنیم بالکل رها میکنیم، بالکل بل میکنیم. اون آقا آمده بود مسلمان شده بود، خب به دست کسی هم مسلمان شده بود که خیلی مقدس بود، حالا میگن مارمیزون هم بوده. خب بسم الله الرحمن الرحیم، شب مسلمان شده، گفت خب تکلیف من چیه؟ گفت فردا قبل از سحر بیا کارت دارم، روزم بعد بگیری، سحری تو بخور و بیا. سحری خورد و آمد بردش بسچه، نماز شب و اینجوری بخون، بعد نماز صبح بخون. گفت خب حالا دیگه برم سراغ کارم. گفت نه، این الان بخوای بری بخوابی تا طلوع آفتاب مکروهه، اینجا مستحبه که تو مسجد بشینیم، این به اصطلاح چیز تعقیبات و بساط نماز هست، نگرش داشت. خب ساعت 8 صبح شد، میخواست بره. گفت بیا چند تا عمل مستحبی هم انجام بدیم. گفت چی؟ گفت چند تا مریض رو عیادت بریم، خانه عالم بریم، چی کنیم. خب تا ظهر اینو گردوندش. ظهر خواست بره، گفت نه الان وقت فضیلت نماز، آوردش مسجد و جماعت و تعقیب و بساط و از این حرفا، اینو علافش کرد تا مغرب. مغرب هم خب نماز اول وقت، بعد افطار کنیم. این نماز که خوند، این تا آمد بهش بگه یه ذره صبر کن، گفت ببین این مسلمونی که تو میگی این به درد آدم بیکار میخوره، من کار و زندگی دارم، این به درد من نمیخوره. این تندروی از این طرف، از اون طرف، این از مرحوم آقای اسد محسن امین رضوان الله علیه، صاحب اعیان و شیعه، دیدید کتابش رو، از ایشون نقل میکنم. یک کسی آمد خدمت ایشون، مسیحی، اونجا در لبنان مسیحی زیاده، آمد مسلمان شد. مسلمان شد و ایشون هم بهش گفت هیچی، شهادتی رو بگو، آدم خوبی باش، کاری بد نکن، چی و فلان. گفت هیچی دیگه، کاری دیگه؟ گفت نه. گفت میگن مسلمان ها نماز میخونن آخه مسجد میرن. گفت نه، شما اگه صبح زود از خواب پا شدی یه دو رکعت نماز بخون، اگرم پا نشدی طوری نیست، مغرب هم که خونه رفتی یه سه رکعت نماز مغرب بخون مثلا. رفت مارمزون شد، آمد گفت این مسلمان ها مثل این که روزه میگیرن. گفت تو هر وقت دیدی حوصله داری، چیز داری، یه روز اینجوری از روزه بگیر یا چه کن مثلا، نگرفتی هم طوری نیست، خودتو اذیت نکن. خب اصحاب هستن دیگه، اصحاب ایشون اعتراض کردن که آقا چرا اقراء به جهل میکنی، این مسلمون شده، نماز این نیست، روزه اینجوری نیست. ایشون فرموده بود آقا رسول الله هم وقتی آمد و اسلام رو آورد اول چی گفت؟ فقط گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، تفلحوا، همین آمدن. این که خوز بن اموالهم صدقه تو تهرهم و تو زکیهم، اول کار که نیورد، اینو بعدا تو مدینه آورد. اگه از اول می آورد هیچ کس مسلمون نمی شد. خوز بن اموالهم صدقه، هیچ کس مسلمون نمی شد. آرام آرام این تازه اولش میخواد بیاد مسلمون بشه، ما یک راهی بهش نشون بدیم که این خیال کنه راحته، عرض آرام آرام بیاد. این وقتی اول صبح عادت کرد نماز بخونه، بعد وقت نمازهای پنجگانه رو بهش میگیم. وقتی عادت کرد دو روز سه روز روزه بگیره، بعد یک ماهش میکنیم. اما از اول خود آقا رسول الله که آمد 13 سال در مکه بود، مسلمونا، حالا جوونا به سمتش می آمدن. مشروب و شراب هم در مکه خیلی دایر بود، مدینه هم دایر بود، آقام کاری نداشت، مسلمون بودن. منتها لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، مست کردی طوری نیست، اما با مستی نماز نخونید. بعد آقا مهاجرت کرده به مدینه، 2 سال 3 سال گذشته، تازه آیه شرب خمر آمد. اون وقت مسلمون ها خمهای بزرگ شراب تو خونشون بود، شراب ریخته بودن بندگان خدا، زدن و شکستن که کوچه های مدینه تا ماها بوی شراب بلند بود. از اول اگر آقا رسول الله می آمد تمام این احکام رو یک سره می گفت، چند نفر می آمدن مسلمان می شدن؟ این اعتداله، این اعتداله. یه وقتم هست که ما مسلمانی رو از اون طرف به هیچ می گیریم، به هیچ. یعنی اونجا حسن میگن، یعنی دلت صاف باشه، دلت پاک باشه، عبادتم نشد نشد، واجبم نشد، نه، واجب واجبه و حرام حرامه. بحث در این است که یه آدم تازه کار آمده مسلمون شده، اینو چجور علاقمند به اسلامش بکنیم. این زیاده روی یا کند روی در تفکر ما در همه شؤون پیدا میشه. ما در بین اصحاب ائمه داریم، خب اونجا خدمت امام بودن، ما این یکی از مصائب ائمه بوده، یکی از مصائب شیعه هم بوده در دوران ائمه. خب فضائلی ائمه دارن، فضائلی دارن ائمه. بالاخره انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، فضائلی دارن، مقاماتی دارند، و این مقامات گاهی از اوقات برای ما اصلا قابل تصویر نیست. من در درس فقه بود ظاهرم به مناسبت در صدیقه سلام الله علیها شهادتش گفتم، گفتم این مسائلی که راجب از صدیقه هست برای ما گاهی قابل ادراک نیست. این مثلا این حدیث رو خوندم که این حدیث هم گفتم مسنده، چون ما کار کردیم روی این. لولاک لما خلقت الافلاک، لولا علی لما خلقتکما، لولا فاطمه لما خلقتک، لولا فاطمه لما خلقتکما. این حدیث هست. بعضی گفتن این جعلیه، تازه درست نه، جعلی نیست، از 1000 سال پیش تو کتب بوده و مسندم هست. فهمش راحت نیست، فهمش راحت نیست، اشکال میکنن. پیغمبر فقط دخترش، بله، ما حالا توجیه کردیم این بقا، کاری که فاطمه زهرا کرده در همین مدت کوتاه، این بقا اون تفکر اصیل رو تضمین کرد تا امروز دست ما رسیده. کربلا یه شعنی از شؤون فاطمه زهرا است، اینو توجه داشته باشید. خب اما حدیث کسا، حدیث کسا، خب خیلی سند ضعیفه، انکار میکنن یا چه میکنن، اما همین حدیث کسا جز جزش در کتب عامه هست. یعنی ما میتونیم برای شما این حدیث کسا و خود کسا و همه این خصوصیات در احادیث عامه هم ذکر شده. اونجا وقتی پیغمبر میخواد دعا بکنه، تعبیری که پیغمبر میکنه فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها، فاطمه زهرا محوره، محور نه فقط برای بنیها، نه فقط برای بعلها، محور برای ابیها. خب یعنی چی؟ نمیفهمی. اینا هست مقاماتیست. اونجا خلقت اینها قبل از عالم آدم بوده، بله این هست، روایات داریم. حالا چجور ما حالیمون نمیشه، نمیفهمیم، بوده. و علم آدم الاسماء، اون اسماء میگن اسماء مقدسه اهل بیت و اسماء خمسه بوده. آدم تازه خلقت شده، اینا هنوز، خب اینا هست در روایات، اینا در روایات، حتی من دیدم تو اخبار سنی هم هست راجع به اسماء، من اینو برخورد کردم. حالا اینا هست، این مقامات رو ائمه دارن، اما ما منبر میریم بشینیم برای این جوان دانشگاهی، این جوان تازه کار، بیایم این مقامات رو بگیم. نمیتونه تصویر بکنه، میگه میبافن به هم، حالش نمیشه. نه حالا، اون زمان ائمه بود، با اینکه خود ائمه این مسائل که مطرح میشد میگفتن ان امرنا صعب مستصعب، این با همه نگید، اینو با همه نگید، کن در دل نامحرم اسرار نمی گنجد، اسرار دل پاکان با پاک دلان گویید. افراد خاص میخواد، مثل معلم ابن خنیس، مثل سهل ابن زیاد، مثل همین آقایی که دیروز صحبت بود، احمد ابن محمد ابن خالد برق، اینا جار می زدن، جار می زدن. خب جار می زدن، یا خودشون گرفتار می شدن، کشته می شدن، یا دیگران رو به زحمت بینداختن. معلم ابن خنیس خوددار نبود، گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار هویدا می کرد. خب سره، لازم نیست ما نشستیم اینجا با این دانشجو میخوایم صحبت بکنیم، حالا لازمه اونجا حکم ازدواج انسان با جن رو مطرح بکنیم، بعد محرمیت چجور میشه؟ ضرورت نداره بابا، جن هست، اما این جن یکی از اصول اعتقادیه نیست که اگر این آقای جوان معتقد نشد کافر باشه. این لازم نیست بگی، ما گاهی سلیقه نداریم. گاهی گوینده تو تلویزیون عرضم به حضورتون که میاد میگه خدا رحمت کنه، حالا یه قصه نقل کنم جمع کنم، خیلی حرف زدم، خدا رحمت کنه آقای عاشق عبدالله نوری بود، در تهران از علما بود، پیرمرد بود، ایشون پسر مرحوم عاشق عبدالنبی نوری بود که او هم از بزرگان بوده، پیرمرد بود و روزه‌ای داشت ایام عاشورا، شبها ده اول، ما بچه بودیم اون وقت، بچه تر از حالا، در خدمت پدر بزرگوارمون مشرف شدیم، اونجا به مجلس روزه منزل ایشون رفتیم. خب منزل کوچکی داشت و روزه بود و سردم بود، هوا برف می آمد. افرادی که تو روزه بودن یه چند تا آدمای خاص بودن، یکی مرحوم آس احمد خونساری بود، مرجع بزرگ، یکی مرحوم آش محمد تقی آملی بود، صاحب تقریرات نائینی و شرح منظومه، و یه چند تا از اینا بودن، مرحوم آش سید مرتضی ایروانی، چهار پنج تا نشسته بودن. یه آقای منبری روزه خان دیگه بعد بیاد روزه بخونه. این روزه خان یک عرضم بزرگتون که خصلتی داشت، خصلت بدی هم نبود، این که قبل از اینکه روزه بخانه مسئله میگفت، مسئله میگفت. خیلی خوب، این آمد و سلام علیکم و این چند نفر بزرگان هم نشستن، ایشون رفت بالای منبر، بالای منبر که رفت مسئله میخواست بگه، مسئله استمناع رو گفت و حرمت استمناع. خب بعدم روزه خوند و آمد پایین. وقتی از منبر آمد پایین، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای نوری رو کرد بهش، گفت ما که مدت هاست این کار رو ترک کردیم، آقای خونساری نمیدونم مسئله ای که گفتی مورد ابتلاء ما نبود. خب این تشخیص مورد، ببینید این متعنی بالاقتصاد همین موارد رو میگیره، بابا حکم و موضوع تناسب. آخه این مسئله استمنا برای این چهار تا پنج تا پیرمردی که اینجا نشستن، آخه چه ابتلایی؟ سلیقه خوبه انسان داشته باشه. ماها این بی سلیقگی ها رو گاهی در رادیو تلویزیون هم داریم، تو رادیو تلویزیون مطلب میگی، ولو الان همه منابر ما رادیو تلویزیون شده، این آقا آدم خوبیه، ملاست، بالای منبر یه چیزی میگه تو این فضای مجازی، قبلشو نمیگیرن، بعدشو نمیگیرن، تناسبش رو نمیگیرن، همون نقطه رو میگیرن، واویلا میاب. دیدید دیگه فضای مجازی میدونید چه خبره، و متاسفانه معیار قضاوت خیلی ها هم همین فضای مجازی شده، ما گرفتار هستیم. ولی ازا ما الان موظفیم در حرف زدنمون، در عمل کردمون، در قضاوتمون، در تشخیصمون متعنی بالاقتصاد، میانه روی رو داشته باشیم. بابا به این آقا علاقه داری، خیلی خوب، اما از معصوم بالاتر نبرش، با این آقا دشمنی، از ابن ملجم بدترش نکن. خب ممکنه یه خوبی هم توش باشه، ببین انسان یک سره خوب نمیشه، یک سره بد نمیشه. ممکنه فضیلتی هم داشته باشه، ممکنه در این بدی هنر این اون فضیلت رو ببینه. این بعد دیدگاهی انسان داشته باشه، این دیدگاهی که امام سجاد بفرماید و متعنی بالاقتصاد، منو مبتلا به تندروی نکن، منو مبتلا به کندروی نکن، دیدی به من بده، فکری به من بده که بتوانم میانه حرکت بکنم. و نوعا این فکر میانه است که انسان رو به کمال میرسانه، نه کندروی و نه تندروی. درس میخواد بخونه، میخواد مقدسی بکنه. گاهی از اوقات این یه وقتی خدا رحمت کنه مرحوم آقای فرید محسنی بود، از اعلام بود، از عراقی بود، از اعلام بود و اینا، خیلی ملاک هم بودن، چیزدار بودن، خانواده حاج آقا محسن عراقی در عراق، ایشون هم ملا بود، از شاگردان مرحوم حاج عبدالکریم حائری بود. خب یه روز ما سر درس نشسته بودیم خدمت ایشان، یکی از طلبا خیلی چیز بود و ایشون خیلی مثل اینکه بهش علاقه داشت و چیز کرد، معلوم شد این شب از کی پا میشه نماز شب بخونه، بعد تعقیب و فلان و از این حرفا، این مریض شده افتاده. ایشون صریح میگفت، میگفت بابا شما نماز شب لازم نیست بخونید، شما طلبه ها نماز شب نخونید، نماز صبحتون هم دم آفتاب بخونید، به واجب عمل بکنید، اما درستون رو بخونید در این سن. اگه در این سن درس نخونید فردا نمیتونید اینا رو بخونید. او مستحبه اما این برای شما واجبه، ایشون اون وقت میگفت. خب این یه واقعیته، واقعیته. لودار الان بین درس و نماز شب برای این طلب جوان. حالا ماهی بیایم بگیم نه، نماز شب که بخونی زیارت عاشورا هم هر روز چله به هر حال بگیری، این دیگه چیز نشه، یا چنین کن چنان کن، مقدسی میکنیم گاهی از اوقات. نماز میخوای بخونی، خیلی خوب، تعقیبات نماز که واجب نیست، مباحثه داری، درس داری، زن و بچت معطلن، گرفتاری دارن، بلند شو برو، اینجا لازم نیست یک ساعت بشینی تعقیب بخوانی، اینم داریم ما. اون طرف تو درس اینقدر به خودش فشار میاره، داشتیم طلبه هایی که بعد ول کردن رفتن، اصلا ول کردن، شب ساعت 3 بعد از شب تو مدرسه بلند میشد مطالعه کنه، نه اینی چی گفته، آغازی ها چی گفته، چی کنیم فلان از این حرفا، بعدم جوری ول کرد که اصلا حاضر نبود لای کتاب رو باز کنه. میانه روی و متعنی بالاقتصاد، طول کشید علی حال. از این مسائل گرفتاری ها ما زیاد داریم دیگه، روز گرفتاری روزمره مونه متاسفانه. اما بحثمون، عرض کردیم مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه فرمودن در اینجا روایاتی که در مقام وارد شده، یکی مادل علی تخییر گذشت، مادل علی توقف روز قبل گفتیم گذشت، بعد ایشون می فرمایند و منها ما دل علل احتیاط، اونی که دلالت بر احتیاط میکنه. خب تعبیر ایشون اینه و منها ما دل علا ما هوال حائط منها. دقتی که تو کفایه میخواید بکنید در الفاظ این است که ایشون چهار دست روایات مطرح میکنن. ما دل علا تخییر مطلقا توش داشتن، ما دل علی توقف مطلقاتوش داشتن، ما دل علی احتیاط رو مطلقا اینجا ذکر نکردند. اینو حالا در نظر داشته باشید. در روایات توقف عرض کردیم دو تا روایت ما داشتیم که فقط در مورد متعارضین بود، یکی مرسله ابن بکیر بود و یکی هم عرضم بزرگتون که این روایت چی بود؟ من یادم رفت که دیروز اخیر روایت احتجاج، مرسله احتجاج، مورد اینها خبرین متعارضین بود، اما قبلش مطلق شبهه بود. روایات قبلی چند تا روایت خوندیم دیگه، مثل روایت مرحوم ابن ادریس در سرائر نقل ایشون، این مطلق شبهه بود. نسبت به احتیاط که مرحوم صاحب عروه می‌فرمایند ما روایتی نداری، یعنی این که در متعارضین روایتی وارد شده باشه که شما در تعارض بین دلیلین اون خبر مطابق با احتیاط رو اخذ بکنید به نحو مطلق، یعنی بدون توجه به سایر ترجیحات، ما نداریم. با توجه به مرجحات که اگر مرجحی نبود خبری که مطابق احتیاط باشه اخذ کنید، فقط یک جا دارید نه مستقل، اونم در مرفوعه زراره است. مرفوعه زراره، خب حدیث مرفوع است و در اینجا از قوال لعالی، صاحب قوال لعالی، رفعه الی زراره، سند نداره. بعدا میایم میگیم چون عمده روایاتی که ما در باب ترجیح داریم یکی مقبوله عمر ابن حنظله است، یکی مرفوع است، این دوتا رو داریم. اونجا در مرفوعه هست این معنا، بعد از این که امام امر میفرماید که اخذ کنید به اونی که رجحان داره با مرجحات مختلفه، بعد میفرماید وقتی میگن نه هیچ ترجیحی نیست، اینا هیچ کدام نیست، با این نمیشه میزانی که تشخیص داد، امام میفرماین اذن فخذ بما فیه الحائطة لدینک وترک الآخر. این بعد از آن است که سائل میگه ربما کان موافقین لهم للعامه و مخالفین للعامه فکیف اصنع. امام در جواب اینو میفرماین خذ اذن خذ به ما فیه الحائطة لدینک و ترک الاخر. ما فقط در احتیاط در متعارضین این رو داریم، بیشتر از این نداریم. اینجا مرحوم آقای سید ابوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه در اون کتاب منتهی الاصولشون، تقریر مرحوم آخوند هست یا چه هست، حاشیه هست، ایشون عنوان میفرمایند که مراد مرحوم آخوند از این که چون آخوند میفرمایند و منها ما دله، آخه این بعد یه چیز چشگیری باشه که مرحوم آخوند میفرمایند، این مرادشون روایاتی که وارد شده است در احتیاط در مطلق شبهه، مراد ایشونه در مطلق شبهه، نه خصوص ما تعارضه، و الا خب این مرفوع است و مرفوعه هم خود مرحوم آخوند قبول نمیکنه، بعدن رد میکنه آخوند. این مرادشون اینجاست. ما داریم در عرضم به حضورتون که مطلق شبهه که احتیاط کنید، الاحتیاط عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، اینا داریم دیگه. ولذا این که ایشون فرمودن ما دله که به حسابیات اون شبهه هست و اون شبهه مطلق شبهه انطباق بر مورد تعارض هم پیدا میکنه، همون جور که این احتمال رو در روایات توقف دیدیم، اون روایاتی که قف اند شبهه اینجا هم میتونه دلالت بکنه چون شبهه میشه، منتها اینجا شبهه خاصه. این فرمایش رو ایشون دارن عرضم بزرگتون که، اما نظر مبارک ایشون هم همین معناست که کلام مرحوم آخوند استاد بزرگوارشون رو توجیه کنن که ایشون این معنا که ما دل علی تخییر، ما دل علی توقف و ما دل علی ما هو الحائط، دلالت بر احتیاط، این فقط با این روایت مرفوعه و این جمله نمیشه. ما دل به اصطلاح این رو گفت، اونم اونجور که مرحوم آخون میگه. آخون اصلا مرجحات رو قبول نداره، هیچ کدام از مرجحات رو. حالا میگیم ایشون اصلا قائل به تساقط عند التعارض. این توجیهی است که مرحوم آقای استبوالحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در اینجا دارند. خب این توجیه درسته یا درست نیست؟ ما در اخبار توقف هم گفتیم روایاتی که وارد شده قف عند الشبهه اونجا هم هست، فان الاقتحام چی بود، قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. در باب احتیاط یک مسئله‌ای که داریم که اینجا با مرحوم سید، مرحوم آقای اسدالحسن این حرف رو داریم، این است که ما در شبهات، اینی که در روایات وارد شده و ما رو ارشاد به احتیاط میکنه، اینا به لحاظ حفظ واقع از حتی المقدور، حفظ واقع، یعنی وقتی شبهه هست اینجا این کار رو بکن اونجا اون کار رو نکن، نمیدونیم که اینجا حکم چیه. ما اگر آمدیم احتیاط رو اخذ کردیم، با احتیاط واقع حفظ میشه. ممکنه نباشه، خیلی خوب نبود، من بی خودی انجام دادم، اما ممکنم هست باشه و حالا که من انجام دادم واقع حفظ شده. تحفظ بر واقع عمده مقصد و مقصود در باب احتیاط در شبهات، درست؟ حفظ واقع. این مسئله حفظ واقع که ما میگیم در شبهه، در شبهه هست، این معنا در خبرین متعارضین نیست. چرا؟ برای اینکه در خبرین متعارضین همون جور که قبل گفتیم ما بحث واقع رو نداریم. ما دوران ام بین حجتینه، ممکنه اصلا این دوتا حجت هیچ کدام مطابق با واقع نباشن، حکم واقعی حکم دیگری باشه، اصلا کار به واقع نداریم. دو تا روایتی که حجتون ظاهرن اندنا اینجا تعارض دارن، ما میخوایم ببینیم بین اینا چی کنیم. ولذا در اینجا خوز به ما حول ها اطول دینک، حالا او اگر روایت مرفوعه تمام باشه میشه تعبد. ما بعدن یه نکته خواهیم گفت که اون چه در باب مرجحات هم آمدن گفتن تعبده، تعبدیه، نه اینکه امر واقعی باشه، تعبدیه. چرا؟ حتی با مرحوم آخوندم به اصطلاح دعوا داریم در اونجا که مرحوم آخوند موافقت کتاب رو میفرماین معیار و میزان برای تشخیص حجت از لا حجت. خب بابا ما در تعارض از اول باید حجیت رو در خبرین تمام کرده باشیم، بعد بیایم سراغ مرجحات. وقتی حجیت رو تمام کردیم این دیگه معیار حجت و لا حجت نیست. ما قائل هستیم که آیه قرآن عام قرآنی رو با خبر واحد میتونیم تخصیص بزنیم، ولذا این موافقت به نحو مطلق این واقعی نیست، اینو بعدن میایم میگیم. یا خوز به ما خالف العامه، این دعوایی داریم اونجا، بحثی داریم، خوز به ما خالف العامه حمله بر تقیه نیست. چرا؟ برای اینکه شما دوتا روایت رو اول باید حجیتش رو تمام کرده باشید، بعد نوبت به تعارض میرسه. در تمام کردن حجیت روایت یکی تمام بودن اصالت الجهه هست که مفصل بحث کردیم. اصالت الجهه در روایت باید تمام باشه، یعنی روایت در مقام حکم جدی واقعی باشه، ظاهراً اگر هم تقیه باشه که حجت نیست اصلا. ولذا از این فرازا گذشتیم، امام مرجحاتی تعبدی، تعبده، تعبده میان به ما میفرماین. ولذا در اینجا هم خوز به ما حول حائدت و لدینک، این تعبده، حفظ واقع در اینجا نیست. اون حیثیتی که ما در روایاتی که وارد شده در باب شبهه که احتیاط بکنید اینجا نداریم، اجازه فرم. اونجا حفظ واقعه، حفظ واقعه، اینجا تعبدیست، ما با واقع کار نداریم. همونجور که گفتم این اشکال در روایات توقف نیست، چون در توقف حفظ واقعی ما نداریم، در احتیاط حفظ واقع داریم. ولذا اونجا ما گفتیم اشکال نداره، قف اند شبهه. خب گاهی شبهه کثیر الاطراف، گاهی شبهه دو طرف داره، این شامل میشه. ولذا اخبار عام توقف میگیره مورد رو، اما در باب احتیاط، در باب احتیاط تحفظ بر واقع ملاک احتیاطه. ما اینجا اصلا واقعی منظور نیست که ما بخوایم تحفظ کنیم، دوران ام بین حجت اینه. بفرمایید. بله ممکنه، ممکن، بله بله، تعیین و تخییر. اصلا تو در باب تعیین و تخییر اونی که اختیار میکنیم یا معینن یا مخیرن ممکنه واقع نباشه، اون یکیش هم ممکنه واقع نباشه، واقع امر سوم باشه. این خیلی خوب تصمیم شد. ببینید ما در اخبار احتیاط، چون یکی از راه ها تقلید اجتهاد، یکم احتیاط دیگه، حالا میگن کسی مواقع احتیاط و بلد باشه، ما نتونستیم تصویر کنیم این معنا رو، ولی همه گفتن. ما در بحث اجتهاد و تقلید گفتیم احتیاط اصلا شق سوم نیست. چرا؟ برای اینکه احتیاط باید شخص اجتهادن این مواضع احتیاط رو بدانه، گاهی از اوقات احتیاط خلاف احتیاطه. این تصویر برای ما نشد، یا مقلد باید باشه یا مجتهد، احتیاط معنا نداره. اون جایی هم که میگیم احتیاط یعنی چی؟ یعنی واقع رو حفظ کنه. بین این که این واجب هست یا واجب نیست، من وجوب رو چیز کنم و بیارم فعل رو. بین حرمت و غیر حرمت من اجتناب بکنم ولو ممکنه جایز باشه، من این واقع حفظ میشه. اگر در جایی باشه ممکنه در خبرین متعارضینم اینجوری باشه، گاهی از اوقات بله اونجا واقع رو میشه تصویر کرد، اما همه جا مطلق نمیتوانیم. ولذا این مسئله در مرجحات میگیم. اجازه من کار ندارم. حالا ببینید، ما الان بین حجتین واقع شدیم. این حجتین کاری به واقع داره؟ ممکنه کیش واقع باشه، دوتاش نمیشه واقع باشه. ممکنه یکیش واقع باشه، ممکنه هیچ کدومشون واقع نباشه. یه مواردی این معنا هست که در شبه گفتیم، اما همه جا نیست. ولذا ما در روایت، حالا این بحث منتموم بشه چون بعدن بحثی مطرح میکنیم، بحث دقیقی هم هست، مرحوم نائینی رضوان الله علیه ایشون وارد شده اینجا، بین این روایاتی که وارد شده در تخییر و در توقف میخواد نسبت سنجی بکنه. این نسبت سنجی کاری خودش. این نسبت سنجی که تمام بشه ما وارد میشیم در روایات ترجیح، در روایات ترجیح وارد میشیم، اونجا این معنا رو عرض میکنیم که ما ناچار باید ملتزم بشیم که اون چه به عنوان مرجح برای ما گفتن تعبدی است، یعنی تعبدی شارع گذاشته برای اینکه ما از حیرت در بیایم یه طرف رو ترجیح بدیم، اصلا کاری به واقع نداره. مثل همین خذ به ما خالف العامه، خذ به ما خالف العامه، یه عده میگن اونی که موافق عامه باشه تقیه است. نه، شما از تقیه رد شدید. شما وقتی میگه تعارض بین حجتینه یعنی چی؟ یعنی اصالت الجهه در هر کدوم از این دوتا روایت تمام بوده، حمله بر تقیه بعدن دیگه معنا نداره، اصالت الجهه تمام بوده. اگر اصالت الجهه تمام نباشه اصلا حجت نیست. وقتی حجت نباشه داخل بحث تعارض نمیشه. این بحثیست اونجا داریم و بعضی از بزرگان این شبهه رو دارن. حالا میگیم بعضی از بزرگان دارن، اینو باید متوجه باشیم. اونجا هم تعبده. ولذا این که مرحوم آخوند در اینجا، حالا باز خوب شده ایشون آمدن و فرمودن مطلقا نفرمودن، چون اگر نظرشون به این روایت مرفوعه باشه بله در خبرین متعارضین وارد شده، ماورد از صدق میکنه، اما در مرفوع است خوز به ما هول حائط لدینک احتیاط. اما در اینجا ایشون متوجه بوده مطلقا دیگه نگفته. مطلقایی که ایشون میگه یعنی سوا اون این که مرجحی باشه یا نباشه اخذ کنید، اینجا مطلقا نگفته. ولذا نظر مبارک مرحوم آخون ممکنه به همین مرفوعه باشه، چون بعدن ایشون مرفوعه رو هم ذکر میکنن و تعبیری که دارن میگن عمده ترین روایاتی که در باب ترجیح داریم یکی مقبول است یکی مرفوعه. مرفوعه رو ذکر میکنن تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.